سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که در معامله با خداوند ما یه سری برکات شناختی پیدا میکنیم، مثل یقین، مثل شناخت صراط مستقیم و الی آخر. یه سری برکات گرایشی گیرمون میاد که در سه محور قابل تبیینن: اول اخلاص، دوم تسلیم و رضا، و سوم رجاء خائفانه. دیشب بحث اخلاص را آغاز کردیم و نکاتی در مورد معنای اخلاص و مراتبش عرض کردیم. امشب انشاءالله وارد بحث اثر اخلاص بشیم و یه اشاره‌ای هم به آفت اخلاص داشته باشیم. اثر اخلاص چیه؟ اینکه انقدر تأکید میشه در ادبیات دینی بر این که ما باید اخلاص داشته باشیم و ارزش همه اعمال ما منوط به اخلاصه. چرا؟ 8 اثر برای اخلاص میشه شمرد که به نظرم هر کدومش برای تبیین اهمیت این نهاد کافیه. 1، حفظ ارزش انسان و اینکه انسان از هوا و هوس خلاص بشه. اینکه کسی انقدر درگیر حیوانیت خودش باشه که مال یا شهوت یا جا یا هر چیزی او رو تحت امر خودش بگیره و او حقیر بشه توسط ابعاد حیوانی خودش، این به نظر میرسه خیلی دونه و خیلی مرتبش پایینه. من برای اینکه فلان فرد خوشش بیاد و مثلا منو در فلان مال یا فلان مقام یا فلان جایگاه شریک بکنه، رفتارمو برای خوشایند او انجام بدم، چقدر آدم دونی هستم. فردیست به نام شبلی یا شبلی، این عارف قرن 3 و 4 خیلی معروف، این اگه زندگی رو بخونید شاگردان زیادی داشته، اساتید معروفی داشته. این جناب شبلی که عارف قرن 3 و 4 و شاگرد جنید بغدادیه، تو شهر خودش موافقین و مخالفین زیادی داشت. خب عرفا میدونین، حتی مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه همین الان هم عرفا همینطورن، یه سری با اینا خوب نیستن، معتقدن آقا این عرفان و اینها خیلی اهمیتی نداره، چیز دیگه لازمه، حالا کاری نداره. ایشون هم موافقین و مخالفینی داشت. یه نونوایی تو اون شهر بود که این جناب شبلی رو ندیده بود، ولی خیلی ارادت داشت بهشون بدونی که ببینه. یه روزی این عارف خب با همون لباس مثلا جولیده و جنده و اینها از کنار نونوایی این رد شد، خیلی گرسنه بود. بهش گفت آقا یه نونی به من میدی قرضی؟ پول ندارم الان ولی بعدن میام میدم. اینا نمیشناخت. گفت یعنی شما نون قرضی نداریم؟ و داد و بیداد شروع کرد و ناسزا گفت و اینا. این شبلی رفت. یه نفر اونجا بود به این نونوا گفتش که اگر جناب شبلی رو ببینی چه کار میکنی؟ گفت من چون خیلی ارادت دارم به ایشون، اگر ببینم خیلی اکرام میکنم، هرچی بخواد میدم و دستبوسم، خیلی روزه غلیظ و شدید. اون مرد گفت همینی که الان اومد بهت گفت یه نون قرضی بده و ندادی و اینجوری با ناسزا روندی، همین جناب شبلی بود. گفت واقعا؟ گفت این سری دوید دنبال جناب شبلی و خیلی ناراحت و شرمنده و اینها تو بیابون ایشونو پیدا کرد. بعد رفته تو بیابون نشسته گوشه‌ای داره برای خودش مثلا بندگی میکنه. افتاد به دست و پای او و درخواست کرد که شما برگردین و من یه طعامی بدم. جناب شبلی اصلا پاسخ نداد. گفت من خواهش میکنم شما برگردین، منت بذارین، بیاین خونه من، من به احترام شما میخوام مردم زیادی رو اطعام کنم. اینو که گفت جناب شبلی پذیرفت. حالا به دی زیادی از مردم بیان اطعام بشن و یه خیری به مردم برسه. اومدن خونش و این مردم رو دعوت کرد، صدها نفر اومدن و به همه هم میگفت جناب شبلی منزل ما اومدن و 100 دینار هم خرج کرد. 100 دینار نیست، 100 تا سکه طلا، خیلی هم هزینه کرد. جناب شبلی هم یه گوشه نشسته بود، مثلا این نونی چیزی میخورد. بعد یه اهل دلی رو کرد به ایشون، گفتش علامت آدم بهشتی و آدم جهنمی چیه؟ جناب شبلی گفتش که آدم جهنمی یه قرص نان رو در راه خدا نمیده، اما برای شبلی که بنده ناتوان و حقیر خداست 100 دینار خرج میکنه. این علامت جهنمیه. آدم بهشتی این کار رو نمی کنه. یعنی کمک هم که میخواد بکنه به نوعی محاسبه میکنه که کمک بکنم یا نکنم، به این کمک بکنم یا به اون کمک بکنم. این ویژگی آدم جهنمیه. اولین ویژگی اخلاص اینه که انسان از هوا و هوس خلاص میشه، ارزش انسانیش حفظ میشه. دومین اثر اخلاص بصیرت و نورانیت دله. یعنی انسان بعد از مدتی دلش روشن میشه، آگاه میشه. از پیامبر نازنینمون بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عزیزمون میفرماین ما اخلص عبدون لله عز و جل 40 صباحاً، هیچ بندهی برای خدا 40 روز خودشو خالص نکرد الا جرد ینابی الحکمه من قلبهی علا لسانه، مگر اینکه چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. اگر کسی 40 روز خودشو برای خدا خالص کنه، 40 روز گناه نکنه، 40 روز گناه نکنیم، خدا از قلب ما چیزهایی رو به زبان ما جاری میکنه که اصلا ما مطالعه این علم کتاب و مدرسه نیست. حرفای حساب یادم میزنه، اینا رو من کجا یاد گرفتم؟ اینا رو یاد نگرفتی، اینا رو بهت دادن. اثر اخلاص این که انسان بصیرت و نورانیت پیدا بکنه. مثال بخوام بزنم، امام عزیزمون رحمت الله علیه در سال 40 فروردین سال 40 که آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه از دنیا رفتن، خب بس این بود که مرجع کیه. شاه پیام تسلیت آیت الله بروجردی رو داد به آیت الله اسد محسن حکیم در نجف، یعنی مرجع بعد شمایی که به نوعی مثلا مرجعیت رو از ایران خارج بکنه به نظر خودش. در قم خب آیت الله عراقی بودن، آیت الله گلپایگانی بودن، آیت الله مرعشی بودن و آیت الله شریعت مداری و امام. این آقایون علما هر کدومشون بعد از رحلت آیت الله بروجردی جلسه استفتاء داشتن. جلسه استفتاء یعنی اون جلسه که یه استاد با شاگردای خودش میذاره، مسائلی رو اونجا مطرح میکنن. اینا اون وقت مبنا میشه برای پاسخگویی به استفتاءاتی که از اون عالم میشه و این علامت مرجعیت. یعنی من وقتی شورای استفتاء برقرار میکنم، یعنی ازم سوال میشه، مرجعیتی دارم. اینا آیت الله امینی، آیت الله ابراهیم امینی، ایشون میگن که امام از این جلسات نداشت، یعنی جلسه استفتاء نداشت و من میدونستم که اگر بگیمم امام قبول نمی کنه. یعنی حالا من برم بگم باشه، امام قبول نمی کنه. چیکار کردم؟ یه روز رفتم به امام گفتم شما اگر اجازه بدین عده ای از فضلا رو ما شبا دعوت بکنیم بیان منزل شما و این مسائل و مشکلات فقهی رو ما مطرح بکنیم، اینا بحث بکنن، ورزیده بشن. ظاهر قضیه رو خواستم عوض بکنم که مثلا اون کلمه شورای استفتا رو نگم، اینجوری گفتم مثلا بیان اینا ورزیده بشن. منظور من جلسه استفتا بود، اما اسم نبردم که امام قبول نکنه. آقا فضلا بیان خدمت شما بحث بکنیم، بعد که بحث میکنیم یه مثلا اتفاق خوبی و اتفاق مبارکی بیفته. امام حرف من که تمام شد، این جمله آیت الله امینی رو میگن، یه نگاهی کردن به من، فرمودن که آقای امینی از شما چنین انتظاری نداشتم، منتظر بودم به من بگویی تو دیگر پیر شده ای و مرگت نزدیک شده، به خدا، به فکر خدا و معاد باش و خودت را اصلاح کن و با نفس امارت مبارزه کن. من منتظر بودم شما بیای اینا رو به من بگی، بعد اومدی میگی که شما یه شورای استفتایی را بنداز، فضلا رو دعوت کن. چه حرفی آخه؟ یعنی به یه جایی رسیده که بگن شورای استفتا را بنداز که بعدش مقدمه مرجعیت بشه، اینجور تند برخورد میکنه با اونایی که حالا سنشون بیشتره، به خاطر دارن دیگه. امام اجازه نمیداد که رساله چاپ بشه. حالا با چه کلکی یه عده‌ای با یه ترفندی چاپ کردند و امام نمیگرفت و اونا توضیح میکردن و تو خونه امام نبود و امام به کسی هدیه نمیداد و او چون برای خدا کار میکنه دنبال اینه. حالا یکی هم مثل حبیر که اگر کوچکترین توانمندی کاری بتونم انجام بدم مگه میشه من ازش صرف نظر بکنم؟ حتما پیگیر میشم و اون قدرت رو به دست میگیرم. سوم، خضوع ماسو الله در برابر آدم مخلص. اگر کسی اخلاص داشته باشه در هر حال برنده است و همه در مقابل او کرنش میکنن. سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 22. در این آیه شریفه خداوند متعال میفرماید و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن. اگر کسی فقط رو به خدا بکنه و محسن باشه، اهل نیکی و احسان باشه، فقد استمسک بالعروه الوثقا، این به تناب محکم الهی چنگ زده. عزیزان صوت، الان صدا خوبه، اگر دیگه تغییرش ندید ممنون میشم. این که اگر تو این حالت دست بندازه به عروه وثقا برسه دیگه چی میخواد؟ اگر انسان به اون تناب مستحکم آویخته الهی دستش برسه، شرطش یسلم وجهه الالله و هو محسن، روشو به خدا کنه و محسن باشه، نیکوکار باشه. و الالله عاقبت الامور، این آدم به تناب الهی برسه هیچی او رو نگران نمی کنه و تکون نمیده. استاد جناب شبلی فردیست به نام جنید بغدادی، اینم برای خودش بروبیایی داره، استادایی، شاگردایی و خیلی آدمه. یک بار از بغداد خارج شد جناب جنید بغدادی، مریدانش هم پشت سرش بودن، متعدد و زیاد. سوال کرد که بهلول در چه حاله؟ گفتن که اون یه مرد دیوانه است، شما برای چه احوال اونو میپرسین؟ گفت بگید بیاد، من یه کاری دارم با جناب بهلول. رفتن و دیدن جناب بهلول در صحراست و خود جنید بغدادی هم رفت. رفت و سلام کرد به بهلول. بهلول جواب داد که کی هستی؟ کی شما؟ جنید بغدادی گفتش که من شیخ جنید بغدادی هم. بهلول گفت تو مردم رو ارشاد میکنی؟ راهنمایی میکنی؟ گفت بله. بهلول گفت چجوری غذا میخوری؟ گفت من اول بسم الله میگم، بعد از جلوی خودم میخورم، دستمو به غذایی که جلوی بقیه است دراز نمیکنم، لقمه ها رو کوچیک برمیدارم، طرف راست دهانم میذارم، آهسته میجوم، موقع خوردن از یاد خدا غافل نیستم، تو هر لقمه بسم الله میگم، اول آخر غذا هم دستمو میشورم. یعنی تمام آداب غذا خوردن رو گفت. بهلول برخاست و که بره، گفتش که تو میخوای مرشد خلق باشی؟ تو که هنوز طعام خوردن خود نمیدانی؟ رفت. مریدا گفتن که خب علاقه مند بودن به شیخ جنید، خیلی بهلول تند صحبت کرد، گفتن که یا شیخ این دیوانه است، ما که به شما گفتیم این دیوانه است، شما فرمودید من کارش دارم و اینا. جناب جنید بغدادی خندید، گفت سخن راست رو از دیوانه باید شنید. دوباره راه افتاد تا رسید به بهلول. اومد جلو، بهلول پرسید کی هستی؟ این گفتش که شیخ بغدادی که طعام خوردن خود را نمیداند. نگاه کرد بهلول، گفتش که سخن گفتن خود را میدانی؟ حالا قضات که هیچی، بلد نیستی بخوری، حرف بلدی بزنی، چجوری حرف میزنی؟ گفتش که شیخ بغدادی گفتش که سخن به قدر میگویم، یعنی به اندازه صحبت میکنم، بی حساب نمیگویم. من یادم چیزی که اطلاع نداره بی خودی اظهار نظر نمیم، به قدر فهم مستمعان میگویم، انقدر میگویم که اون بفهمن، افراد بیش از فهم اونها نمیگن. خلق را به خدا و رسول دعوت میکنم، چندان سخن نمیگویم که ملول شون، خستشون نمیکنم. دقایق علوم ظاهر و باطن را رعایت میکنم، اون نکات دقیقی تو علوم هست اینا را رعایت میکنم. پس هرچه تعلق به آداب کلام داشت بیان کرد. بهلول یه نگاهی کرد، گفت گذشته از طعام خوردن سخن گفتن هم نمیدانی. رفت. این بنده خدا جنید بغدادی مریداش گفتن شیخ دیدی دیوانه است، ما که میگیم دیوانه است، شما از دیوانه چه توقعی داری؟ جناب جنید گفت مرا با او کاریست شما نمیدانید. دوباره راه افتاد دنبال بهلول. بهلول بهش گفت از من چی میخوای؟ گفت تو که آداب تعام خوردن و سخن گفتن خود را نمیدانی، آداب خوابیدن را میدانی؟ نه بلدی حرف بزنی، نه بلدی غذا بخوری، حالا بلدی بخوابی؟ اینو بگو اقلا. شیخ جنید گفت آری، چون از نماز عشا فارغ شدم داخل جامعه خواب می شدم. پس آنچه آداب خوابیدن از حضرت رسول رسیده بود بیان کرد. همه آداب و استحبابات خواب، به پهلو راست بخوابیم، قبلش مثلا این از کار رو بگیم، از این چیزا قبلش مثلا تجدید وضو بکنیم، غذا کم بخوریم، همه رو گفت. بهلول گفت فهمیدم آداب خوابیدن رو هم نمی دانی. حالا این مرشد بغداد، یعنی پایگاه مثلا حکام. خواست برخیزد، جنید دامنش را گرفت. جنید گفت ببین من هیچ نمیدانم، یعنی نه غذا خوردن، نه حرف زدن، نه خوابیدن. قربتن الالله مرا بیاموز، من هیچی نمیدانم، خودم دارم اقرار میکنم، شما به من یاد بده. بهلول گفت چون به نادانی خود معترف شدی تو را بیاموزم، حالا که خودت اقرار میکنی بلد نیستی من بهت یاد میدم. اینها که تو گفتی فرع است، خود عبارت رو بخونم. اصل در خوردن طعام لقمه حلال باید. این آدابی که تو گفتی آداب خوردن بود، قبلش باید بگی اون لقمه از کجا اومده. اول حلیت طعام رو بگو. اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل میشه. مثل اینکه خدای نکرده من این لقمه حرام رو با بسم الله بخورم، خب بسم الله که حرمت جبه نمیبره که. در سخن گفتن باید دل پاک و نیت درست، وگرنه هر عبارت بگویی وبالت باشد، پس سکوت و خاموشی بهتر و نیکوتر است. توی حرف زدن اول دلت پاک و نیتت باید درست باشه. مهم نیست چه جوری صحبت میکنی، اول بگو برای چی صحبت میکنی. برای خود نماییه؟ برای جلب توجهه؟ برای مطامع دنیاست؟ در خواب اینها که گفتی فرع است. اصل در وقت خوابیدن اینه که در دلت بغض، کینه و حسد هیچ بشری نباشد. در حالی که نسبت به برادر خواهر دینی کینه دارم، سرمو گذاشتم الله لا اله الا الله، برای چی آیت الکرسی میخونی؟ اول دلتو پاک کن. آیت الکرسی با دل پر حسد و پر کینه و پر بغض نسبت به مؤمنین که از توش خیلی در نمیاد که. اینم سومین اثر اخلاص. چهارم عدم خوف و حزن. انسان نمیترسه. از سوره مبارکه بقره آیه شریفه 112 برای این نکته‌ای که عرض می‌کنم. خداوند متعال می‌فرماید که بلا، آری، من اسلم وجهه لله و هو محسن. اگر کسی رو به خدا بکنه، صرفا برای خدا کاری بکنه، در حالی که محسنه، نیکوکاره، به خدا و خلق، فله اجره عند ربه، این اجرش با خداست. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نه خوف داره نه حزن داره. حالا اگر شالا زنده بودیم، دو یا سه شب آخر میرسیم به بس آرامش که نتیجه اخلاص و رجاء و تسلیمه. که چرا من اینقدر مشوشم، چرا به هم ریختم، ناراحتم، قصه دارم، راضی نیستم از خودم، از خانوادم، از کارم، از همه چیم، چرا اینجوریم من؟ خدا هم میفهمد کسی که اخلاص داره خوف و حزن بر او غلبه نمی کنه. از وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها روایتی رو بخونم. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماین من اسعد الالله خالص عبادته. هر کس اون عبادت خالص ها، پاک رو برای خداوند اسعده، به بالا بفرسته، احبت الله از عزوجل الی، خدا بر او میفرسته، خداوند از عزوجل افضل مصلحته، بهترین مصلحتش رو قسمت اون میکنه، به شرط اینکه اسعد خالص عبادته. یه بنده خدای نماز میخونه، گفت السلام علیکم برام تو راه، میپرید اونور. بهش گفتم تو چرا نماز میخونی سری میپری اونور؟ گفت به خاطر که شنیدم بعدی که انسان نماز میخونه نمازش میره بالا، نماز خوب. نمازی که بالا نمیره میگن یه کم میره بالا، میخوره تو سر آدم. من زود میام این بر که نمازم تو سرم نخوره. خودش هم عارف بود که چه کار میکنه. چهارمین اثر اخلاص اینه که انسان از این درماندگی در میاد، خدا بهترین مصلحت رو براش میفرسته، کفایتت با من. حالا بعد میرسیم یه جای خداوند میگه میخوای کاراتو من انجام بدم، پیشکار میخوای، خدا بشه پیشکار، میگه کارات با من، تو بسپر من همه چی تو راستوریز میکنم، یعنی از اول تا آخر کارات با من. خداوند میفرماید ها که انشالله در ادامه مباحث خواهیم رسید. پنجمین اثر اخلاص سعادت و کامیابی اخرویه، یعنی ما عملمون جاودانه میشه و خیالمون راحته که عاقبت به خیر میشیم ان شاء الله. سوره معرکه آل عمران آیت شریفه 162 و 163. افمن تبع رضوان الله، کسی که دنبال رضای خداست، کمن باع بسخط من الله و مأواه جهنم، مثل کسیه که دوچار شده به سخط و غضب الهی و جایگاهش جهنمه و بئس المصیر، چه بد جایگاهی و چه بد بازگشتگاهی. هم درجاتون عند الله و الله بصیرون بما یعملون، اینا همش درجه داره که دیشب عرض کردم و خداوند به آنچه عمل میکنن آگاه و بصیره. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که برای اینکه انسان به کامیابی برسه، حضرت میگن به نتیجه میخوای برسی، دو کلمه اخلص تنل، اخلاص بورز، تنل تا نائل بشی و برسی دنبال هدفی، و الا تو حدیث دیگری حضرت میفرمایند العمل كله حباء الا ما اخلص فی، اعمال همش حباء، همش پریدن الا ما اخلص فی. یه بزغاله ای آوردن خدمت پیامبر عزیزمون، حضرت فرمودن که اینو ذب کنید، ذب کردن، پیغام دادن گفتن بگید تو مدینه هر کس گوش میخواد بیاد ببره. فقرا اومدن و هر کدوم یه تیکه بردن، انگار مثلا اون بزغاله بزرگم بود به نسبت، هر کی برد یه تیکه از کتفش موند، یه تیکه از کتف. حضرت بر اینا که رفتن فقرا همینو برشتن بیان داخلی که از همسرای پیغمبر دید، به حضرت گفتش که از بزغاله به اون بزرگی فقط همین کتفش موند هر بردن. حضرت فرمودن که نه، همین کتفش رفت، بقیهش موند. عنایت کنید، اون خانوم گفت اون بزغاله همش رفت، همین کتفش موند. حضرت فرمودن نه، همش موند، این کتفش رفت، اینی که خودمون میخوریم رفت، هرچی در راه خدا دادیم موند، ای که یه پولی دادیم رفت، نه موند، و این که نگه داشتیم چه، این رفت، هرچی خودمون خرج میکنیم رفت. حالا حتی انسان برای خانوادش هزینه میکنه، همه اونم میمونه چون برای خداست، ولی اون طرفش کاری که برای اونه میمونه، کاری که برای خودمه میره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هرچی به خدا چسبید موندگار شد، هرچی نزد ما بود خوردیم تموم شد رفت. پول به خدا دادن با پول به خود دادن مثل اینه که یه وقت ما پول میدیم به صابخونه به عنوان اجاره، هرچی بدی میره، یه وقت یه جایی نشستیم به شرط تملیک، هر ماه که پول میدیم چهار تا اجرش مال خودمون میشه، این پولی که میدیم موند، اون اولیه رفت. ششمین اثر اخلاص اینه که انسان به کمال عبادت میرسه و اعمالش مورد پذیرش قرار میگیره. از سوره مبارکه کهف آیه شریفه 110 آیه رو بخونم و یه حکایتی رو عرض بکنم. در این آیه شریفه خداوند میفرماید قل، پیامبر بگو، انما انا بشر مثلکم، من یه بنده مثل شما هم، من با شما فرقی ندارم، الگوی شما، منو یه جوری طراحی نکنین، ما کجا پیغمبر کجا و تو اعمالتون به من اقتدا نکنید، من الگوی شما، رفتار منو نگاه کنید، در مسیر من حرکت کنید، هر چی اومدید جلو خدا بده برکت. یوها الیه، به من وحی میشه، انما الهکم اله واحد، که خدای شما خدای احد و واحده. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس که ملاقات خداوند رو میخواد، فلیعمل عملا صالحا، کار خالص انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربهیم احدا، تو کار خدا کس دیگه ای رو شریک نکنه، تو عبادت کسی رو شریک نکنه. این همون آیه ایست که هر کس شب میخواد بخوابه، هر ساعتی میخواد بیدار بشه این آیه رو بخونه، بگه خدای میخوام در این لحظه بیدار بشم و بیدار شه با اعتقاد. البته اون کسی میگه بعدم میگه حالا معلوم نیست 4 ساعت کوک میکنه، هم اونا زنگ میزنن هم اینو بیدار نمیشه. این آیه ایه که آدم حسابیا همه من خیلی دیدم میگن آقا میگیم خدای 4:25 داره میخوام بیدار شم، سر 4:25 بیدار میشه، 3:25 دقیقه، 2:20 هر ساعت. این که انسان عبادتش به کمال میرسه، یه روایت از میکنم عذر میخوام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما دیشب عرض کردیم لازم باشه تا شب آخرم عرض میکنیم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن وقتی صلوات میفرستید ارفعوا اصواتکم، صداتون بیارید بالا، اگه خدای ناکرده نفاقی در دلتون ایجاد شده با اون برطرف میشه. برای پیامبر عزیزمون یک صلوات شایسته خط بفرمایید. پیامبر نازنین و نورانیمون میفرماین اذا عمل تعملا، وقتی کاری انجام میدی فعمل لله خالصا، اینو فقط برای خدا خالص انجام بده. لانه لا یقبل من عباده الاعمال الا ما کان خالصا، کاری انجام بدیم خالص نباشه قبول نمیشه. و یه خاصیتی هم خداوند داره، خیلی ناز خدا زیاده. خدای من الان 4 رکعت نماز خوندم، رکعت اول و سوم و چهارم کامل مال تو بود، رکعت دوم حمد و سورش مال تو بود، رکوع و سجود و تشهدش هم مال تو بود، قنوتم هم از اول تا آخرش مال تو، یعنی تقریبا تا 80%. اون 20% آخر یه نفر اومد داخل که بره، من یه لحظه اینجوری کردم. خدا میگه من کلشو نمیخوام. حالا بقیهش که خوب بود. میگه نه، وقتی چیزی قاطی شد کلش خرابه. بدبختی ریا اینه، یعنی یک مثل خونیه که میفته تو آب قلیل، آب غیر کر، افتاد با تشت به این گندگی. اصلا این خون افتاد، من سریع از زیر یه ملاقه زدم این اطرافشو گرفتم، ببین این قطره که افتاد کل این آب نجسه. خاصیت ریا اینه، همه چیو خراب میکنه. هفتمین اثر اخلاص محبوبیت بین مردمه. آدم مخلص در میان مردم محبوب میشه، حتی بعضی وقتا ما نمیدونیم چرا این آدم رو اینقدر دوست داریم. این نشون دهنده که این آدم رابطش با خدا خوبه. سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 96، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونایی که ایمان و عمل صالح دارن، هر دوتا، هم دل پاک هم عمل خوب، سيجعل لهم الرحمن ودا، خدا محبت اینا رو در دل مردم قرار میده، محبوب میشن. من هی عرض میکنم آیت الله بهجت رحمت الله علیه راه میافتادن از خونه، لباس معمولی پاچم بسن کمرشون میومدن، مثلا الان قبای ایشون جنسش چیه، اونا که نزدیک دیدن میدن چقدر کهنه بود لباس ایشون. مردم تو کوچه صف میکشیدن، اونا که جلو بودن یه دستی به لباس ایشون میزدن به چشون میوال، اونا که عقب بودن فقط میدونستن ببینن، این همه وقت وایسین فقط ببینیم ایشونو چیکار میکنه. پیچ رابطش با خدا درسته، تموم شد رفت بغش حله. باز از پیام یه حدیث قدسی بخونم و یه حکایتی رو در همین مورد عرض بکنم. خداوند متعال، خود خداوند میفرماید، احادیث قدسی که از زبان پیامبر عزیز و مهربانمونه، قال الله عز و جل لا اطلع على قلب عبد فاعلم منه حب الاخلاص لطاعتی و لوجهی و ابتقاء مرضاتی. خوب عنایت کنید این که عرض کردم، اگر من مطلع بشم یه بندهی، اطلاع پیدا بکنم که یه بنده ای کارشو برای اطاعت من، برای من و رضایت من انجام میده، چه کاری؟ هر کاری، هر کاری، این فقط دنبال اینه که نظر منو جلب بکنه، به هیچ کی دیگه کار نداره. اگر بفهم یه بنده اینجوریه مطلع نمیشم مگر اینکه الا تولیتو تقویمه و سیاسته، اگر بنده کارشو برای من انجام بده، من خودم متولی کار او، زندگی او، رزق، اصلا کلن کارات با من، میخوای من متولی مدیر برنامه بشم؟ عبارت خوبی ندارم که اینو به کار برم، علیازو من همه کارات با من. خود خدا، آره خداوند میفرماید اگر بنده کارشو برای من انجام بده این امکان نداره مگر اینکه من خودم بشم متولی کاراش، همه کاراشو راستوریز بکنم.
ما تو این دنیا مدیر برنامه پیدا کنیم بذار عقل داشته باشه خوشحال میشیم. خداوند میگه من میشم مسئول کارا و برای من کارا تو انجام بده. نمونه بگم، شاه عباس صفوی که خب در زمان خودش خیلی آدم مقتدری بود، به یکی از کارگزاران دربار صفوی خشم گرفت، ناراحت شد و کاری کرده بود و اینها، این عصبانی شد و تصمیم گرفت اینو مجازات بکنه. این فرد پناه برد به مقدس اردبیلی، اون عالم بزرگوار دوران صفویه، و گفت اگر میشه شما یه نامه‌ای به شاه عباس بنویسید که منو عفو بکنه. انگار کاری که کرده بود حق الناس نبود، مثلا یه کاری کرده بود شاه عصبانی شده بود، حق کسی نبود. کاغذ و قلم برداشت، مرحوم مقدس اردبیلی نامه بنویسه برای شاه عباس صفوی که پرتغالی‌ها حمله کردن تو دوران استعمار بودی، تو همین بندر عباس، موقع بندر گنبرون بود، یه شکست سنگینی خوردن از سپاه ایران، خیلی آدم گردن کلفتی شاه عباس. ایشون نامه رو برداشت نوشت بانی ملک عاریت عباس، بانی ملک عاریت، ای بانی پادشاهی امانتی عباس، این خطابه، بانی ملک عاریت عباس، بدان که چه این مرد اول ظالم بود اکنون مظلوم می نماید، چنانچه از تقصیر او بگذری شاید که حق سبحانه و تعالی از پاره ای از تقصیرات تو بگذرد. بنده شاه ولایت احمد اردبیلی، بنده شاه ولایت، به تو هم ربطی نداره، آدم مخلصه. این الان شاه عباس چیکار میکنه؟ مقدس اردبیلی بگیرین گردن بزنید. آره شاه عباس اینقدر ارادت داشت به مرحوم مقدس اردبیلی، به خاطر اینکه میگن مقدس، اسمش مقدس نبوده که، از بس آدم متقی بوده معروف شده به مقدس اردبیلی، این لقبیست که بهش دادن. پاسخ شاه عباس رو ببینید، نوشت به عرض میرساند عباس خدماتی که فرموده بودید به جان منت داشته. یعنی اصلا هرچی شما بفرمایید به تقدیم رسانید که این محب را از دعای خیر فراموش نکنید. کتبه کلب و آستان علی عباس، این نامه رو جسارتا سگ آستان علی ابن ابی طالب عباس نوشته. اخلاص داره کاری میشه که محبوبیتش در حدیه که به شاه عباس مینویسه بانی ملک عاریت. یعنی خودم اولین بار که ببینم کی بود این داستان رو دیدم، داشتم میخوندم گفتم اوه به شاه عباس، اون آدمی که تندوتی دیدم. الان در ادامهش اینه که شاه عباس مقدس اردبیلی برخورد کرده، بعد چی شده مثلا تو تاریخ یادم میاد که مقدس اردبیلی شاه عباس کشته باشه، یعنی دنبال این بودم که ببینم چه کار کرده. بزرگوار این بنده همونطور که شما فرمودید انجام دادم، چش نجه اخلاص. کسی از خدا بترسه، من خاف الله اخاف الله منه کل شی، کسی از خدا بترسه خدا کاری میکنه همه از او حساب ببرن. و من لم یخف الله، کسی از خدا نترسه اخافه الله من کل شی، خدا یک کاری میکنه این از همه کس و همه چی بترسه. حالا معامله کنیم، از خدا بترسیم یا از غیر خدا. و هشتمین آخرین اثر اخلاص، عدم توقع از غیر خداست. ما اگر اهل اخلاص بشیم از غیر خدا توقعی نداریم، حتی از همسرمون، از فرزندمون، از پدر و مادرمون، از برادر و خواهرمون، از همکلاس، از هیچ. عرض بکنم از وجود نورانی امام صادق سلام الله علیه، حضرت می فهمن ما انعم الله عز و جل علی عبد اجل من الله یکون فی قلبه مع الله تعالی غیره. خداوند نعمتی بالاتر از این به کسی نداده، بالاترین نعمت رو امام صادق سلام الله علیه می فهمن، من الله یکون فی قلبه مع الله تعالی غیره. بزرگترین نعمتی که خدا به یه نفر میده اینه که کاری میکنه تو قلب او غیر خدا نباشه. من برای کی کار میکنم؟ من نوعی حقیقی نه، برای کی؟ برای خدا. از کی توقع داریم؟ از هیچ، از خود خدا. خب نه الان این خیر رو به فلان فرد رسوندی، اون نفهمید، نفهمه، اینقدر محبت کردی جواب بدی داد، بده. این که میبینیم یه سری آدما از کسی دلگیر نمیشن، ناراحت نمیشن، مال چیه؟ مال اینه که با خدا بستن. کسی با خدا ببنده از بنده خدا دلگیر نمیشه، هر کاری که بکنه. نهی از منکر و امر معروف جای خدا، ولی این که اینقدر زود به من بر میخوره، همش توقع دارم. پارسال این بنده خدا رو ما دیدیم به احترام و بلند شدیم، امسال ما رو دید جاش تکون نخورد. یادت پارسال بلند شدی؟ آره همین شب سوم چهارم همین مراسم بود، کاملا بلند شدم، ولی امسال من رو دید مثلا تکون نخورد جاش. یعنی واقعا یک سال اینو تو ذهنت نگه داشتی، یه بلند شدن جلوی یه نفر رو، یعنی اینقدر آدم کوچیک، اینقدر ریز جلو همه بندگان خدا بلند شو، احترام بذار. حالا به صورت نگاه کنیم کیا بودم، یادمه که ببینم این. یعنی معامله میکنی من جلوی این سه نفر بلند شن، یادمه که با اونا هم بلند جلو بندگان خدا بلند شو، احترام بذار. به صورت چونم نگاه نکن که یادت نمونه. این که انسان توقع نداشته باشه، جناب بهلول از جلوی مسجد جای رد شد، دید دارن مسجد میسازن، سوال کرد که این مال کیه؟ بودن فلانی. گفت چیکار میکنین؟ گفت مسجد میسازیم. گفت برای چی؟ گفت معلومه، برای خدا دیگه، برای رضای خدا میسازیم. گفت واقعا؟ گفت بله، مگه غیر از اینه؟ گفت نه. رد شد. شب شد، مسجد انگار داشتم رفت، یه سنگی سفارش داد، رو سنگ گفت بنویسین مسجد بهلول. اینو تراشیدن، شب اومد زد بالای در مسجد. طرف فردا اومد و نگاه کرد اون بانی، سر و صدا رو انداخت، یعنی چی؟ من زحمت کشیدم، من خون جگر خوردم، من پول دادم، مسجد بهلول چرا زده؟ جناب بهلول اومد گفتش که بچه عصبانی، مگه برای خدا نساختی؟ خب خدا که میدونه، حالا فرض کنید مردم فکر کنن من ساختم، خدا که اشتباهه، مگه نگفتی برای رضای خداست؟ این ساده ترین مثاله، ساده ترین مثال. برای خداست، حالا از این مسجد بهلول باشه. نه من ساختم. خب شما ساختی، مگه نمیگن من ساختم؟ ولی اسمش باشه مسجد بهلول. نه دیگه، همین مسجد غلامی ما ساختیم. مگه میتونم من که؟ بعد بعضی وقتا تو خاطرات علما میخونم که مثلا یه عالمی کتابی نوشت، بعد مثلا به نام دیگری منتشر شد. مگه میشه کتاب من زحمت کشیدم مطالعه کردم بعد اسم یکی دیگه؟ نه نمیشه. حالا مثلا به خاطر خدا اصلا، یعنی به بنده بگیم اصلا در هیچ شرایطی کتاب به نام دیگه چاپ من زحمت کشیدم، اسم من باید روش بخوره. بکسر آفت اخلاص چیه؟ یه بخشیش رو امشب عرض بکنم، اگه زنده بودیم بقیهش باشه برای فردا شب. برای پیامبر عزیزمون و برای ابا عبدالله یک صلوات خوب خط بفرمایید. آفت اخلاص به صورت خیلی واضح ریاه، اون ریایی که معمولا ما خوب متوجه میشیم، اما غیر واضح هم داره که حالا دوتا مثال برای اون خواهم زد تا ببینید که شیطان برای تمام حالات و مراتب نقشه های بسیار بسیار خوبی طراحی کرده. یعنی اینقدر زحمت هم میکشه هیچ کدوم از حالات ما رها نمیکنه. آفت واضح اخلاص ریاه، ریشش، اقسامش و ریای معکوس. ریشه ریا سه تا چیزه، یعنی کتاب های اخلاقی که نگاه میکنیم ریاکار به یکی از این سه دلیل یا شاید دو تاش و هر سه تاش با هم ریا میکنه. اولین ریشه ریا اینه که آدم دوست داره مردم رو جذب خودش بکنه و از او تعریف کنه، خوشش میاد، بگن این خوبه، مثلا چنینه چنانه، از تعریف دیگران خیلی خوشش میاد. از امام صادق سلام الله علیه بخونم، حضرت میفرمایند، راوی نقل میکنه، امام صادق سلام الله علیه داشتن در مورد این صحبت میکردن، فی قوله عز و جل در مورد این آیه قرآن، فمن کان یرجو لقاء ربه، همین سوره مالک کهف که خوندن، در مورد این آیه از امام صادق سلام الله علیه یه سوالی شد، حضرت داشتن همینو توضیح میدادن، فرمودن الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله، یه کسی یه کار خوبی انجام میده ولی لا یطلب به وجه الله، از این کار رضایت خدا و وجه الهی مد نظرش نیست، انما یطلب تزکیه الناس، میخواد مردم ازش تعریف کنن، مردم بگن چقدر آدم خوبیه، چقدر مزکا، اهل تزکیه است، یشتهی ان یسمع به الناس، دوست داره مردم اینو بشنون، همه به هم بگن فلانی بود این کارو کرد، فهذا الذی اشرک به عبادت رب، این آدم آدمیه که به خدا شرک ورزیده و این کارش مشرکانه است. یه حکایتی از جناب سعدی بخونم، خود عبارت رو بخونم که حقش ادا بشه. زاهدی مهمان پادشاهی بود، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود، یا آقای عابدی مهمون یه پادشاهی بود، موقع غذا شد، غذا آوردن، از همیشه چیکار کرد؟ کمتر خورد. یعنی مثلا همیشه 8 قاشق می‌خورد، مثلا 3 قاشق خورد. و چون به نماز برخواستن بیش از آن کرد که عادت او بود. بعد موقع نماز که شد، از اون نماز معمولی که تو خونه می‌خوند مفصل‌تر خوند، بیشتر خوند. تا خلق صلاحیت در حق او زیادت کنن. چه بچه این کارو کرد؟ برای اینکه مردم وقتی سوال میکنن خیلی آدم خوبیه، انقدر قلیل و طعام و کثیر و صلاح، خیلی نماز خوب، کم هم غذا میخوره، خیلی آدم خوبیه. چون به مقام خیش آمد، وقتی برگشت خونه سفره خواست تا تناول کنه، گفت غذا بیارین من بخورم. پسری صاحب فراست داشت، یه بچه باهوشی داشت، گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردیم؟ بابا شما که مهمون پادشاه بودین، اونجا مگه غذا ندادن؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. اونجا که بودم کم خوردم، دیدم الان کم بخورم اینا ببینن یه وقتی به کار میاد. مثلا میگن تو این شهر کی از همه عارف‌تره؟ میگن فلانی خیلی کم غذا، این به کار میاد، کم خوردم که به کار آید. پسر برگشت گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. اگه اینطوره پدر جون نمازتونم قضا بفرمایید، چون اون نمازی که اونجا خوندیدم احتمالاً به کار نمیاد، اونم دوباره بخونید. عبادت به اخلاص نیت نکوست، وگرنه چه آید ز بی مغز پوست. چه زنار مغ در میانت چه دلق، که در پوشی از بحر پندار خلق. چه اون کمربند علم و وارستگی ببندی، چه دلق ببندی، که در پوشی از بحر پندار خلق. وقتی برای این میپوشه که جلوی مردم خودنمایی بکنی، این دو تا با هم فرقی نمیکنه. این اولین ریشه ریاه. آدم دوست داره ازش تعریف بکنن. حالا بعد میرسیم توی راه های کسب اخلاص، بکنم فردا شب انشالله بتونیم وارد اون بس بشیم که واقعا حالا مردم از ما تعریف بکنن، بعدش میشه بگین چیه. مثلا همه میگن آقا فلانی، من تو دستم گردو، همه عالم میگن تلاست، همه عالم بگن تلاست، گردو طلا میشه؟ فکر نکن. دومین دلیلی که ریا ریشه ریاست و دلیل ریا کردن یه دست اینه که نمیخوان کسی اونا رو مذمت و نکوهش بکنه. یعنی یک، تعریف و دوست دارن، دو، مذمت و دوست ندارن. آدم بالاخره یه وقتی که انتقاد نمیکنه، نکته ای میگه، دوست نداره، مذمت نمیخواد بشنوه. برای این یه باز از امام صادق سلام الله علیه یه روایتی عرض بکنم. حضرت میفهمن لا یسیر العبد و عبدا خالصا لله عز و جل. تو بنده های خدا کسی بنده خدا نمیشه، بنده خالص خدا نمیشه. حتی یسیر المدح و الذم عنده سواء، مگر اینکه مدح و ذم پیش او یکی باشه. چه ازش تعریف بکنن، چه ازش بد بگن، براش یکی باشه. یعنی چه بگن درود بر فلانی، چه بگن مرگ بر فلانی، بدونه که اینا هیچ کدوم نه بهبهش نه اهش به درد نمیخوره، از چیز در نمیاد. بنده به اخلاص نمیرسه مگر اینکه این ویژگی در او ایجاد بشه. یا آقای تو مسجد، جز اهالی مسجد بودیم، دیدن بعد نماز نشسته و ناراحت. حالا یه جور دیگه هم این نقل شده این حکایت، حالا اینو عرض میکنم، مهم مدلولشه. خیلی ناراحت نشسته، حالا یا گریه میکنه یا غم. گفتن آقا خیلی به هم ریخته ای، چی شده اینا؟ گفت 30 سال تو این مسجد نماز خوندم، نماز جماعت، همه شو باید قضا کنم. گفتن چرا؟ گفت من همیشه زود میامدم صف اول میستادم، همیشه، اصلا معروفم که صف اولم. امروز یه کاری پیش اومد، من دیر رسیدم، صف اول پر بود، واسادم صف دوم. از تکبیرت الاحرام تا سلام نماز تو ذهن من این بود الان مردم به خودشون چی میگن، حاج آقای فلانی هم که صف دوم واسادن، اون زمان یادش بخیر که ایشون صف اول وای میست. دیدم تمام هم و غم من تو نماز الان اینه که مردم در مورد من چی میگن. فهمیدم تمام 30 سال صف اول وای میستادم که مردم نگن صف دوم بوده، همه 30 سال برای مردم نماز خوندم، تمامشو قضا کردم. یعنی گای و اوقات سر آدم یه کلایی میره، هرچی میرم رو کلا داره میاد پایین. آقا چقدر مگه این کلا؟ 30 سال صف اولی نشد، صف دو نه، باز کنی من حتما با صف اول، با استحباب داره زودتر رسیدی صف اول، نشد صف دوم.
نه نه الان مردم چی میگن؟ مذهب دوم واسن میگن ایشون هم متاسفانه اونجور که باید و شاید. ول کن هر جا هست واسا، نمیخواد مذمت بشه. برای که مذمت نشه 30 سال نماز میخونه قربتن الالله، به جای قربتن الالله، همینجور قربت توش هست غیر خداوند. سوم، دلبستگی به دنیا. من چرا ریا میکنم؟ من دنیا رو دوست دارم، من حب مال دارم، خیلی دوست دارم پول دارم، حب جاه دارم، مقام و خیلی دوست دارم، مسئولیتی چیزی باشه، چهار تا محافظی کرشیدی دورشیدی دوست دارم، شهوت دارم، نمیدونم همین شکم، خیلی شکم و دنیا دوست دارم. امام سجاد سلام الله علیه در یه روایتی میفرماین اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته، اگه یه کسی دیدین مردی یا زنی خیلی ظاهر و سلا، یعنی قیافش خیلی همچین متدین حزب اللهی و هدیه، سلوکش هم خیلی خوبه، حسن سمته ظاهرش و هدیه و سلوک واقعا میزونه و تماوت فی منطقه، یه مشمردگی زاهدانه ای هم داره. خب یعنی مثلا سلام، نمیخوام بگم هر کی خدا نکرد اینجوری سلام میکنه بگین این الان از اون بر مفهوم نگیرید، شما ادا در میارم، مثلا سلام میکنین علیکم السلام، صدامو نازک میکنم، چطور نهای قرآن الحمدلله، بدنتون درد بعد خیلی اذیت هم و اینا، خیلی این آقای غلامی زاهده، هر وقت ما اینو دیدیم بدنش درد میکرد همش کلا، یعنی مثلا امیرالمومنین السلام علیکی امیرم علیکم السلام حضرت، همش دستاشون گردنشون کبدشون اینا همه درد میکرده. امام باقر سلام میگن بترسید که اینجوری صداشون رو نازک میکنن، سوال میکنی چطوری؟ الحمدلله غرق نعمت و غرق رحمت خداونده، شاکر. یعنی چی گردن تو که صدا؟ من نمیگم آیت الله بهجت آقا گردنش رو یکم کج بود، کار نیکان را قیاس از خود مگیر. و تماوت فی منطقه، همچین حالت مشمردگی. و تخاض فی حرکاته، خیلی حرکاتشو با یه خضوعی میخواد انجام بده. فرویدن لا یغرن نکن، گل نخورید، فریب این رفتارا رو نخورید. حتی تنظرو اما هواهو یکونو علا عقله او یکونو ما عقلهی علا هوا، دقت کنید ببینید عقلش بر هوای نفسش غالبه یا هوای نفسش بر عقلش، به حرکاتش دقت نکنید، گردنی گردن کج کردن و یا حالتی مثلا اینا کاری نداره، همه میتونن بازی در بیارن، ببینید عقلش بر هوا، تجسس نکنید رفتار نشون میده. ببینید و کیف محبته للرئاسات الباطله و زهده فیها، نگاه کنید به ریاست‌های دنیوی، به اینکه او رو بالای مجلس بنشونن بزرگی بکنه یا حالت گردن کلفتی بکنه، هی مثلا ما چنین و چنانیم، به اینها محبتش چجوریه و زهده فیها، نسبت به اینها کناره گیره یا شائقه. من اومدم من خواهم حتما اینجا بشینم، اونجا نه نه ما اون جلو اینا، چرا بچه شما جلو بشینی؟ اینا رو دنبالش هی میخواد بزرگی بکنه تو جمع. فان فی الناس، به اینا دقت بکنه، چرا ابن رسول الله، فان فی الناس، تو مردم بعضیا هستن من خسر دنیا و الاخره، یه سری بیچارن نه دنیا دارن نه آخرت، یترک دنیا لدنیا، خوب خواهش میکنم عرضم رو دقت بفرمایید، یترک دنیا لدنیا، یه مقامی رو رد میکنه، یه پولی رو رد میکنه، یه جایگاهی رو رد میکنه، برای چی؟ لدنیا، اینو رد میکنه که بالاترش رو بگیره. و یرا ان لذت الرئاسه الباطله افضل من لذت الاموال و نعم المباحه المحلله، یه مال حلالی بهش میرسه رد میکنه، یه نعمت حلالی بهش میرسه، اینا رو رد میکنه. چرا؟ آقا ایشون خیلی اخلاص دارن، هر چی ما پیشنهاد میکنیم رد میکنه. میدونی برای چی رد میکنه؟ این مال و اون لذت ها رو داره رد میکنه، دنبال یه ریاست بالاتریه، این گردن کج کردن رو برای اون جایگاهه. فیترک ذلک اجمع
طلبن لرئاست الباطله، همه اینایی که میبینی ترک میکنه، نعمت رو ترک میکنه، مال رو ترک میکنه، اینا رو میگه نه این نه این نه. خب چرا اینا رو رد میکنی؟ بالاترشون میخواد. بهش میگیم بیا مثلا فلان جای مسئولیتی، نه حالا هستن فلان. اما اگه بهش بگیم اون مسئولیت، دیگه میفرمایید چش، مگه نگفتی بقیه هستن؟ نه این خب کم بود برای مشاوره فلان. میگم مدیر کل من هستم. یعنی هر چی عرض میکنم در مورد شرح نفسه. یه چیز مباح رو که خدا حلال کرده یه جوری پس میزنه و یه جوری حرف میزنه، این نه. عزیزان مفهوم نگیرید از این به بعد. هر کس دیدین آقا فلان پست، نخواهش میکنم حدیث منسجات همینه، اینجوری برداشت نکنید. این رو حضرت میفرماین تا ما آگاه باشیم به صرف که یه کسی یه حالتی میگیره، یه حسی، با این گول نخوریم. همین، نه اینکه هر کس این کار رو کرد لزوما اونجوریه. حضرت داره میگه گاهی اوقات شما با آدمایی مواجه میشید ظاهر و صلاح، اما واقعیت اونها چیه؟ واقعیت اونها یه چیز دیگریست. گول نخورید. این کل حرف. خب به اقسام ریا دیگه نمیرسیم. انشالله اگر عمری باقی بود فردا شب اقسام ریا و ریای معکوس و غیر واضح رو بگیم و انشالله وارد راهکار کسب اخلاص بشیم و رفع ریا انشالله اگر که عمری باقی بود. شب دوم دهه اول روزه‌ای که به طور معمول میخونن روزه ورودی است. منم دیشب عرض کردم که ما در این دهه سوم اقتدا میکنیم به همون رسمی که از قدیم بود و این ده شب رو به همون رسم ده شب اول ماه محرم با همون نظم پیش میریم. دیشب رفتیم در خونه سفیر مظلوم ابا عبدالله جناب مسلم ابن عقیل و امشب در باب ورود کاروان به کربلا یه عرض توسلی داشته باشیم و انشالله فیض خواهند داد. بعد ذکر وصول امر عبیدالله به تضییق فی وراء عذیب الحجانات خرج الحسین علیه السلام و ولده و اخوته و اهل بیته رحمت الله علیهم بین یده. بعد از اینکه سختگیری عبیدالله با فرستادن جناب خور آغاز شد که دیگه اینها نباید چیز بکنن، نباید برگردن یا جلوتر بیان، حضرت فرزندان و خانواده و اهل بیت رو جمع کردن. فنظر الیهم ساعتا و بکا. ابا عبدالله نگاهی کردن به یارانشون، به خانوادهشون، به بچه هاشون و اشک از چشمان مبارک حضرت جاری شد. حالا ابا عبدالله چه میبیند بماند. و قال اللهم انا اطرت نبیک. خدایا ما خانواده پیامبر توییم. و قد اخرجنا و تردنا ان حرم جدنا. ما رو از حرم جدمون اخراج کردن، بیرون کردن و ترد کردن. و تعدت بنو امیه علینا. بنی امیه به ما تعدی کردن، ظلم کردن. فخذ به حقنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خدایا خودت حق ما رو بگیر و ما رو بر این قوم کافر یاری بده. قال راوی میگه ثم صاح الحسین علیه السلام فی عشیرته. حضرت یه ندایی دادن در میان کاروانشون و رحل من موضعه ذلک، از اون جایی که بودن و جناب خور مانع شده بود، حضرت خانواده رو حرکت دادن به سمت یه موضع جدیدی. حتی نزل کربلا فی یوم الاربعاء او یوم الخمیس، تا اینکه روز چهارشنبه یا پنجشنبه رسیدن به یه زمینی که راوی میگه اسمش کربلا بود. و ذلک فی الثانی من المحرم، روز دوم محرم سنت 61 از سال 61 بود. ثم اقبل الی اصحابه فقال لهم، حضرت رو کردن به برخی از یارانشون که اونها میشناختن اینجا رو. فقال لهم احازهی کربلا، فرمودن که اینجا کربلاست، سرزمین کربلا همینجاست. فقالو نعم، گفتن بله.
فقال الحسین علیه السلام لاصحابه، حضرت به یارانشون فرمودن انزلو هازا موز او کربن و بلا، همینجا هر آنچه وسیله هست بذارید. کربلا همینجاست، اون جایی که هم کرب داره هم غم داره هم بلا. اینجا داره که ابا عبدالله یه فرو رفتگی رو انتخاب کردن برای محل خیمه ها. زینب کبرا سلام الله اومد جلو گفتش که آقای من، پدرم امیرالمؤمنین هر وقت برای جنگ تشریف می بردن تو بلندی خیمه می زدن، شما چرا اومدین توی یه جایی که فرو رفتگیه؟ حضرت فرمودن خواهر جان، پدرم امیرالمؤمنین تو جنگی خیمه رو بالا می زد که توش پیروز بود، من یه فرو رفتگی رو انتخاب کردم که بچه ها نبینن چه اتفاق. هاهنا مناخ و رکابنا، اینجا محل فرود مرکب ما و محط و رحالنا، محل باروبونه ما و صفک و دماعنا، اون جایی که خون ما رو همینجا خواهند ری. قال، راوی میگه فنزل القوم و حط الاثقال، اینها بارها رو گذاشتن ناحیت من فرات، من الفرات، نزدیکی فرات بود که بتونن آب بردارن. و ضربت خیمت الحسین علیه السلام لأهلهی و بنی، خیمه ابا عبدالله و خانواده برپا شد. و ضرب عشیرتهو خیامهم من حول خیمته، یاران ابا عبدالله دور خیمه شروع کردن خیمه هاشون رو بنا کردن. اینجا ابا عبدالله یه عباراتی فرمودن که اینجا محل ریختن خون ماست، شاید این زن و بچه تا آخرین لحظه باز امید داشتن که یه اتفاق دیگری بیفته. این که امید اینا کی ناامید شد بماند. اما زینب کبرا سلام الله علیها تو همین سرزمین به یه نقطه‌ای رسید، روز 12 محرم اومده یه بانویی که وقتی میخواست بره قبرستان احد، امیر المؤمنین جلو حرکت میکرد، امام مجتبی سمت راست بود، ابی عبدالله سمت چپ بود، کسی قامت ناموس خدا رو نبید. وقتی میخواد سوار مرکب بشه، علی اکبر مرکب رو نگه داره، ابوالفضل عباس پاشو رکاب بکنه، قاسم ابن الحسن زیر پهلوهای خانوم رو بگیره، زینب کبرا همه این زن و بچه رو به هر مصیبتی بود سوار مرکب کرد. یه لحظه ایستاد زینب، به سمت راست نگاه میکنه، پیکر متحرم بود. الله لعنت الله علی القوم.